و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شرکت نفتی توتال داد و ستد فراورده های نفتی با ایران را به طور کامل متوقف کرده است. قیمت بلیط هواپیما در ایران افزایش می‌یابد. ونزوئلا و بلاروس یک قرارداد جدید نفتی امضا کردند. ساعت 7 بامداد، صبح بخیر ایران و سلام و درودهای گرم به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. امیدواریم روزی بی درد سر در پیش داشته باشید. در این بامداد یک شنبه 25 مهر 1389 خورشیدی برابر با 17 اکتبر سال 2010 میلادی. امروز شهرهای شمال و شمال خاوری کشور هوایی نیمه ابری، گاه تمام ابری همراه با اندکی باران خواهند داشت و در تهران و دیگر شهرها هوا تقریبا آفتاب است. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های روز به 28 درجه بالای صفر می‌رسد. گرمترین شهر آبادان است با حد اکثر 38 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا با نخستین مجله بامدادی تا ساعت 7:30 با شما خواهیم بود. مجله‌ای با خبر، گزارش و گفتگو. در 7:23 نگاهی خواهیم داشت به روزنامه‌های ایران و در 7:27 در تازه‌های جهان ورزش حبیب روشنزاده درباره مشکلات مالی فدراسیون فوتبال ایران، پوزش کمک داور بازی پرسپولیس استقلال از بازیکنان پرسپولیسی، بازی‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس، اسپانیا و ایتالیا خواهد گفت. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام. شرکت فرانسوی توتال میگوید داد و ستد فرآورده‌های نفتی با ایران را به طور کامل متوقف کرده است. کریستوفر دومرژری، رئیس اجرایی این شرکت بزرگ نفتی، در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت توتال در راستای اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران هیچ فرآورده نفتی به این کشور نمی‌فروشد و هیچ محصولی از آن نمی‌خرد. در پی اصرار ایران بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم علاوه بر شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم‌های جداگانه‌ای را علیه تهران وضع کردند. در ایران وزیر راه جمهوری اسلامی میگوید قیمت بلیط هواپیماها افزایش خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حمید بهبهانی در این مورد اظهار داشت بر اساس لایحه برنامه پنجم توسعه بهای بلیط هواپیماها امسال و سال آینده 30% افزایش خواهد یافت. وزیر راه همچنین اظهار داشت که افزایش 30% بلیط هواپیماها در ایران تنها در حد پرداخت بدهی‌های قبلی شرکت‌های هواپیمایی است و با این قیمت‌ها نمی‌توان توقع نوسازی ناوگان هوایی را داشت. ونزوئلا و بلاروس یک قرارداد جدید نفتی امضا کردند. بر اساس این قرارداد ونزوئلا از سال 2011، یعنی سال آینده میلادی، به مدت 3 سال 30 میلیون تن نفت خام به بلاروس می‌فروشد. این قرارداد روز شنبه در جریان دیدار رئیس جمهوری ونزوئلا هوگو چاوز از مینسک، پایتخت بلاروس، به امضا رسید. هیچ یک از طرفین مبلغ قرارداد را فاش نکردند. رضا تقوی، شهروند آمریکایی ایرانی تبار، پس از 2 سال سرانجام از زندان اوین در تهران آزاد شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای تقوی که یک تاجر 71 ساله است، 2 سال پیش به اتهام دادن $200 به فردی که گفته می شود با گروه های مخالف جمهوری اسلامی ارتباط داشته است، دستگیر شد. طبق این گزارش، آقای تقوی که در این مدت بدون اتهام رسمی در زندان نگهداری شده بود، قرار است به زودی ایران را ترک کند. دولت آمریکا و وکیل رضا تقوی پیشتر با اشاره به نامساعد بودن وضع جسمی وی از دولت ایران خواسته بودند او را آزاد کنند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش می‌دهد که کسری در تراز بازرگانی خارجی ایران بدون احتساب صادرات نفت و گاز کشور در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته با رشدی بیش از 3 میلیارد دلار روبرو بوده است. به گزارش این خبرگزاری، بخش مهمی از افزایش ارزش واردات ایران در 6 ماه نخست امسال ناشی از افزایش حدود 300% میزان واردات بنزین و طلای خام برای مصارف غیر پولیست. بر پایه این گزارش، این کسری بودجه در بازرگانی خارجی ایران در حالی است که جایگاه آلمان، بریتانیا، کانادا، آرژانتین و استرالیا که از تحریم کنندگان ایران به شمار می آیند در میان کشورهای صادر کننده کالا به ایران نزول داشته است. ایگناسیو لاروسا وزیر دفاع ایتالیا میگوید ناتو تا سال 2011 میلادی یعنی یک سال دیگر میتواند کنترل شهر هرات را به افغان ها بسپارد. آقای لاروسا روز شنبه پس از دیدار به دیوید پتریس فرمانده نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان گفت هدف ما این است که شهر هرات را به دولت و ارتش افغانستان بدهیم تا آنها نبرد با تروریسم را ادامه دهند و روند عادی سازی را در این شهر آغاز کنند. وی افزود کشورش شمار نیروهای ایتالیایی را تا پایان سال جاری میلادی از 2800 به 4000 نفر افزایش خواهد داد.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک آنچه در ادامه خواهیم داشت. در برابر پیشنهاد رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای از سرگیری گفتگوها با ایران، برخی وزیران امور خارجه اتحادیه بر ناروشنی دستور کار این گفتگوها ایراد دارند. گفتگوی داریم با یک کارشناس در همین زمینه. یک روزنامه اقتصادی فرانسه با استناد به یک گزارش محرمانه فروپاشی اقتصاد ایران را نزدیک می داند. مروری بر روزنامه‌های امروز ایران، تازه‌های جهان ورزش که در آن حبیب روشنزاده درباره فوتبال ایران، انگلیس، اسپانیا، ایتالیا و مسترز تنیس شانگهای برای ما می‌گوید، و مطالب شنیدنی دیگر که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه اعلام کرد کاترین اشتن پیشنهاد داده است در ماه آینده میلادی گفتگوهای گروه 5 به اضافه 1 با ایران بر سر برنامه اتمیش از سر گرفته شود. کاترین اشتن رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه شنبه به ایران پیشنهاد کرد که میتوان گفتگوهای اتمی را از 24 تا 27 آبان امسال از سر گرفت. این در حالی است که برخی از وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا مانند فرانکو فراتینی از ایتالیا بر ناروشنی دستور کار گفتگوهای بعدی دست گذاشته و خواهان آن شدند که در این دور از مذاکرات با تهران نه تنها مسئله اتمی که مسئله حقوق بشر در ایران هم مورد بررسی قرار گیرد. شهرام میریان.
پس از گذشت یک سال از گسستگی گفتگوهای اتمی با ایران، قرار است یک ماه دیگر این گفتگوها از سر گرفته شود. کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به نمایندگی از سوی کشورهای 5 به علاوه 1 مذاکرات اتمی با ایران را به پیش می‌برد، شامگاه شنبه پیشنهاد کرده است از 24 تا 27 آبان ماه امسال با سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در شهر وین، پایتخت اتریش، به گفتگو بنشیند. سه روز پیش از اعلام این تاریخ، سخنگوی وزارت خارجه ایران از خانم اشتون انتقاد کرده بود که چرا برای از سرگیری مذاکرات اتمی تحرک بیشتری از خود نشان نمی‌دهد. حال که تاریخ مذاکرات بعدی از سوی خانم کاترین اشتون به ایران پیشنهاد شده، مسئله‌ای که هنوز ناروشن است دستور کار مذاکرات است. فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا در گفتگو با خبرنگاران در بروکسل گفته است برای بازگشت بر سر میز مذاکره با ایران باید شرایطی تعیین شود و یکی از شرایط اصلی را در شفافسازی برنامه اتمی ایران جستجو کرده و گفته است کاترین اشتون در صورتی باید گفتگو با ایران را از سر گیرد که آن کشور از خود شفافیت نشان دهد. سوای این، بنا به گفته وزیر خارجه ایتالیا، مذاکرات بعدی نه تنها برنامه اتمی بلکه باید مسئله حقوق بشر در ایران را هم مورد بررسی قرار دهد، چرا که این خواسته اتحادیه اروپا است.
In the near future, extended to human rights dialogue, which was in place since 2004.
به دنبال اقدام‌های خشونت‌آمیز و سرکوبگرانه از سوی نیروها و عوامل حکومتی علیه معترضان نسبت به نتایج انتخابات بحث‌انگیز خرداد ماه سال پیش، برخی از سیاستمداران و نهادهای حقوق بشری از کاترین اشتون طرف گفتگوی ایران خواستند که در مذاکرات بعدی مسئله نقض مداوم حقوق بشر در ایران را هم به دیگر موارد مذاکرات اتمی بیفزاید. گیدو وستبله وزیر خارجه آلمان در گفتگو با خبرنگاران در بروکسل در یک بیان کلی خواهان گفتگوهای واقعی با ایران شده است.
گزارش شهرام میریان را میشنیدید. مسئولان جمهوری اسلامی هم ضمن استقبال از دعوت کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای، این دعوت را نشانه اذعان کشورهای پنج به اضافه یک به بی اثر بودن تحریم‌ها علیه ایران توصیف می‌کنند. مینا بهارمست از رادیو فردا از هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی در کانادا پرسیده است گروه پنج به اضافه یک با اعتقاد به اینکه تحریم‌ها مؤثر واقع شده از ایران برای بازگشت به مذاکرات دعوت کرده یا به علت بی نتیجه بودن این تحریم‌ها. هوشنگ حسنیاری:
خب اگر نگاه بکنیم به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل که تحریم‌های رو علیه ایران اعمال کردن، این قطعنامه‌ها ضمن تحریم بر مذاکره هم تاکید دارن. بنابراین غربی‌ها همواره اشاره کردن به این مسئله که خواهان مذاکره هستن و رفع مشکل هسته ایران از طریق مذاکره، و در نتیجه غرب امروز وضعیت رو به شکلی مناسب‌تر برای خود می‌بینه با در نظر گرفتن تأثیراتی که تحریم‌ها داشتن و اجباری که ایران در این مورد احساس می‌کنه برای بازگشت به مذاکره.
تحریم‌ها مؤثر بوده یا واقعا سبب شده که ایران در زمین‌های بسیاری بتونه پیشرفت بکنه؟
ببینیم، متاسفانه تحریم‌ها نه تنها مؤثر بودن که بسیار مؤثر واقع شدن، به خاطر اینکه اگر نگاه بکنیم به وضعیت اقتصادی ایران امروز به مراتب وضع بدتر از سال گذشته است. بایستی در نظر بگیریم شرکت‌های بسیاری که در ماه‌های گذشته و اخیراً از ایران خارج شدن و یا اینکه اعلام کردن که در فعالیت‌های اقتصادی ایران دیگر شرکت نخواهند کرد. در نتیجه به نظر من چیزی که گفته میشه در مورد خودکفایی در زمینه‌های مختلف از جمله در زمینه بنزین بیشتر جنبه ایجاد نوعی امنیت روانی در جامعه ایران داره تا واقعیات اقتصادی و داده‌های اقتصادی در ایران.
ایران خواستار مذاکره با غرب با گروه پنج به علاوه یک در جریان اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بود و آقای متکی حاضر بود مذاکره کنه و حتی محمود احمدی نژاد هم پیشنهاد کرده بود که در آن جلسه ملاقاتی داشته باشه در حاشیه آن، ولی کشورهای پنج به علاوه یک نپذیرفتند. شما فکر می‌کنید که چرا در نیویورک این کشورها حاضر به مذاکره با ایران نشدند؟
ببینید، خب مذاکرات به طور کلی اسبابی بایستی فراهم بشه تا اینکه با موفقیت صورت بگیرن. اینکه ناگهان ایران اعلام بکنه که چون ما در نیویورک هستیم در نتیجه آماده مذاکره هستیم، این از دید غربی ها به خصوص بیشتر جنبه تبلیغاتی داره. اون چیزی که غربی ها به دنبال اون هستن، ایجاد مذاکرات در محیطی کاملا خالی از تبلیغات و بر سر یک برنامه کاملا روشن برای دو طرف، نه اینکه ناگهان کارتی روی میز گذاشته بشه و برای اصلاح کردن طرف مقابل.
در بحثایی که مقام‌های ایران می‌کنند این مسئله رو مطرح می‌کنند که امروز ایران در وضعیت خوبی قرار داره و توان چانه‌زنی بسیار بالایی داره و به مسئله سفر محمود احمدی نژاد به لبنان اشاره می‌کنند و میگن که این سفر قدرت ایران رو، قدرت منطقه‌ای ایران رو به رخ جهانیان کشید و به این ترتیب ما الان کارت برنده در دست داریم. شما فکر می‌کنید که علتی که ایران از ابتدا پیشنهاد کرد که در اواخر ماه اکتبر حاضر با اروپایی ها و آمریکا مذاکره بکنه، آیا به خاطر همین بوده که از کارت لبنان در مذاکرات هسته‌ای استفاده بشه؟
ببینید، لبنان کشوری نیست به واقع نه تنها در جهان بلکه در منطقه خاورمیانه هم که بتوان با ایجاد روابط مناسبتر با اون بهره بزرگی برد و به عنوان اهرمی علیه کشورهای قدرتمند جهان استفاده کرد. اگر نگاه بکنیم حتی در داخل خود لبنان هم بیشتر غیر شیعیان و به خصوص شیعیانی که با حزب الله روابط مناسبی ندارن از این سفر چندان خوشایند نبوده و نیستن، به خاطر اینکه میبینن به روشنی پولی که در ایران در جنوب لبنان و از طریق حزب الله سرمایه‌گذاری کرده این دست حزب الله رو در روابط داخلی سیاسی لبنان مستحکم‌تر می‌کنه. به طور کلی این برمیگرده به یک نوع سیاست داخلی لبنان از یک طرف و همینطور بهره برداری احتمالی از این سفر در سیاست داخلی ایران. از دید غربی‌ها اون چیزی که مهم هست این است که قطعنامه‌های سازمان ملل بایستی مورد اجرا قرار بگیرند.
مذاکراتی که کشورهای پنج به علاوه یک امیدوارن با ایران داشته باشند در مورد کل برنامه هسته ایران خواهد بود یا اون که مشخصا در مورد پیشنهاد مبادله غنی‌سازی اورانیوم؟
کل برنامه هسته ایران مورد مذاکره خواهد بود و به خصوص این مذاکرات بر مبنای قطعنامه‌های چهارگانه شورای امنیت سازمان ملل صورت می‌گیرد از دید غربی‌ها. اون چه که مربوط به تبادل اورانیوم ایران بود، اون بحث بیشتر حاشیه‌ای بوده و برای ایجاد نوعی اعتماد در کشورهای غربی و به خصوص گروه 5 به علاوه 1 مسئله تبادل اورانیوم غنی شده علت وجودی خود رو به اعتقاد من تا حد بسیار زیادی از دست داد.
هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی در کانادا، به پرسش‌های مینا بهارمست از رادیو فردا پاسخ می‌داد. بحث بر سر مسئله هسته ایران در روزنامه‌های جهان هم ادامه دارد، به طوری که لزکو، روزنامه معتبر اقتصادی چاپ فرانسه، به تازگی به انتشار یک ارزیابی در گزارشی محرمانه پرداخته که به نوشته این روزنامه گروهی از اقتصاددانان برجسته ایران در این گزارش درباره نزدیک بودن فروپاشی اقتصاد ایران به آیت الله خامنه ای رهبر حکومت اسلامی هشدار دادند. نشریه لزکو می نویسد نسخه ای از این گزارش محرمانه در اختیار این روزنامه قرار گرفته که ایو بوردیون، کارشناس اقتصادی این روزنامه، به آن پرداخته و کیان معنوی از رادیو فردا چکیده ای از اون رو برای ما نقل می کنه.
ایو بوردیون، کارشناس اقتصادی و نویسنده این مطلب، در روزنامه لزکو می نویسد بر اساس این گزارش محرمانه که برخی از گردآورندگان آن را اقتصاددانان بانک مرکزی جمهوری اسلامی، وزارت اقتصاد و وزارت نفت تشکیل می دهند و آن را در اواخر ماه سپتامبر تسلیم رهبر حکومت اسلامی کرده اند، فشارهای سنگین اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی اقتصاد ایران را در ظرف یک سال آینده به طور کامل فرو خواهد باشید. کارشناسان اقتصادی مذکور در این گزارش تصریح کردند که تحریم‌ها و مجازات‌های یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا و متعاقباً فشار ایالات متحده و همپیمانانش بر کشورها برای اجرای تحریم‌ها بر بخش‌های مالی، بازرگانی و صنعت نفت ایران بیش از تحریم‌های وضع شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل بر اقتصاد ایران تأثیر خواهد گذاشت. نشریه لزکو بر پایه این گزارش محرمانه می‌نویسد تحریم‌های بین‌المللی از دو جهت بر صنایع نفتی ایران فشار می‌آورند: یک، خروج شرکت‌ها و کمپانی‌های عظیم نفتی بین‌المللی، و دو، قطع صدور بنزین به ایران. خروج شرکت‌های جهانی همچون توتال، شل، استات اویل، اینپکس و اینی از پروژه‌های انرژی ایران عملاً بهره‌برداری از منابع نفت و گاز را برای حکومت ایران بسیار مشکل می‌کند، و از سوی دیگر قطع صدور بنزین به ایران جمهوری اسلامی را ناگزیر می‌کند نیاز خود را به صورت قاچاق از کشورهایی مانند ترکمنستان، چین، ونزوئلا و عراق تأمین کند. ایو بوردیون، کارشناس اقتصادی و نویسنده روزنامه معتبر فرانسوی لزکو، بر اساس این گزارش می‌نویسد در چنین وضعیتی ارزش دلار و دیگر ارزهای معتبر جهانی در مقابل ریال ناگزیر افزایش می‌یابد و برخلاف آنچه مقامات جمهوری اسلامی تصور می‌کنند، نمی‌توان با تزریق قطره‌ای کوتاه مدت دلار به بازار این مشکل را حل کرد. بنابراین گزارش این ارزیابی محرمانه به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران توصیه می‌کند تصمیم‌های ریشه‌ای برای پیشگیری از تشدید بحران‌ها اتخاذ کند. بر پایه این گزارش، تهیه کنندگان این ارزیابی محرمانه از آیت الله خامنه‌ای خواستند برای مقابله با بحران پیش رو ذخایر مواد غذایی و سوختی کشور را افزایش داده و با وجود مشکلات فنی ذخایر ارز بانک مرکزی را به یوان، واحد پول چین، تبدیل کرده و در بانک‌های این کشور سپرده گذاری کنند.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
شامگاه چهارشنبه دکتر مهدی خزعلی، چشم پزشکی که در وبلاگ خود بارها مطالبی گاه جنجالی در نقد عملکرد دولت محمود احمدی نژاد و یا حمایت از معترضان پس از انتخابات منتشر کرده بود، بازداشت شد. او که فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی از چهره‌های سرشناس جناح اصولگرا و از طرفداران سرسخت سیاست‌های محمود احمدی نژاد نیز هست، به جرم اهانت به روحانیت و اشاعه اکاذیب دستگیر شده است. مهدی خزعلی سال‌ها پیش از نزدیکان سعید امامی شمرده می شد، اما بعدها با فاصله گرفتن از اندیشه های بنیادگرایان به طرفداری از معترضان به شرایط موجود در نظام اسلامی پرداخت. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع مهدی خزعلی، درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش در گفتگوی با مهرداد قاسم فر از رادیو فردا این گونه می گوید:
من به شعبه 4 بازپرسی داسرای انقلاب مستقل دروی مراجعه کردم، اعلام وکالت کردم، با بازپرس ایشون صحبت شد و آقای بازپرس برای ایشون قرار بازداشت موقت صادر کرده. موکل من به قرار بازداشت اعتراض کرده که پرونده باید برای رسیدگی به اعتراض ایشون به دادگاه انقلاب ارسال بشه. اما اتهامی که برای آقای خزری در نظر گرفته شده که انتشار مطالبی برخلاف حیثیت روحانیت و در واقع اهانت به روحانیت هست و اشاعه اکاذیب در وبلاگشون که دارن. بنابراین الان موکل در بازداشت قرار داره و وثیقه ایشون قبول نشد. قرارشو که در آینده بازشون به بازپرسی احضار بشن و من هم در خدمتشون باشم تا ببینیم که چه تصمیمی میگیرن.
اون الان در کجا نگهداری میشن جناب آقای؟
ایشون فعلا در زندان اوین هستن در بند امنیت و تا زمانی که پرونده از داستان به دادگاه نره من بعید میدونم که برایشون قرار آزادی به قید طوری وثیقه صادر بشه. تصور من اینه که به هر حال با توجه به پرونده قبلی که داشتن و در اون پرونده هم با قرار کفالت آزاد شدن یک مقداری ممکنه که سختگیری نسبت بهشون اعمال بشه.
خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه در دادسرای تهران خبرشون رو منتشر کرده. ایشون رو به عنوان از قول این منبع آگاه مجرم و نه متهم نام بردند.
عمل این خبرگزاری طبق تبصره ماده 188 قانون دادرسی کیفری جرم هست. تا زمانی که عمل یک کسی رأی قطعی در موردش صادر نشه نمیشه به اون شخص گفت مجرم.
چون نظر خود آقای خزری رو درباره اتهاماتی که به ایشون منتسب شده گرفتین و ایشون قبول دارن این اتهامات رو؟
این اعمالی که انجام شده چون انتشار مطالبی هست که غیر قابل انکاره، اما اینکه به عنوان جرمشون به پذیره قبول نداره. مدعیه که یک سری واقعیاتی رو بیان کرده که این واقعیات مبتنی بر در واقع انتشار یک سری خبرها هست.
در اینجا نوبت رسیده که از شما شنوندگان گرامی بشنویم و با نقطه نظرهای شما درباره مسائل مربوط به ایران آشنا بشیم.
با عرض سلام به هموطنان عزیز، بنده خیلی وقت شک داشتم که این چه اسلامی است؟ اینقدر آدم میکشه، سنگسار میکنه، حق دیگران را میخوره، انتخابات اینقدر دروغ و اینقدر دروغ از رهبر گرفته تا پایینش. چون اسلام این کارا را ندارد. بعد من فهمیدم، درک کردم، شکافتم، چشم کردم، اسلامستان شده ایران. خداحافظ.
الو، میخواستم به آقای احمد نشاط بگم که چرا این سرمایه مملکت رو میبریم؟ من 20 سال مستاجرم، نتونستم یه مزدمی بخرم. خدا رو خوش بیا سرمایه مملکت رو ببریم. آبی که به من خانه رواز به مسجد حرامه. با تشکر.
سلام علیکم. من میخواستم در مورد این راهای ایران صحبت کنم. راهای ایران خیلی ناجورن، همه داغونن، همه این ماشین های ما رو خراب کرده. متشکرم از کارش.
زنگ زدم بگم که از برنامه خوبتون لذت میبریم، تشکر میکنیم از شما، از اخباراتون، گزارشاتون، آهنگاتون. مرسی، تشکر.
برای ورق زدن روزنامه‌های امروز ایران در همراهی شهرام رفیزاده هستیم. آقای رفیزاده با سلام به شما.
درود بر شما و صبحتون بخیر آقای هستی.
آقای رفیزاده، حضور 25,000 ناظر حجاب در مدارس کشور که با عنوان حجاب پژوه از اونها نام برده میشه از مطالب عمده روزنامه‌هاست، به ویژه تهران امروز و دنیای اقتصاد.
بله، امروز روزنامه تهران امروز و همچنین روزنامه دنیای اقتصاد خبر دادن که وزارت آموزش و پرورش 25,000 نفر رو پرورش داده و آموزش داده بهشون و اینها قرار است در مدارس حاضر بشن و در ارتباط با حجاب با دانش آموزان صحبت بکنن و احتمالاً همون بحث ارشاد اسلامی رو در مورد دانش آموزان به اجرا بذارن. روزنامه دنیای اقتصاد خبر دیگری هم منتشر کرده مبنی بر این که در دانشگاه شیراز برای 1100 دانشجوی دختر تازه وارد به این دانشگاه دوره حجاب گذاشته شده.
مطلب دیگه‌ای که در روزنامه‌ها جلب توجه می‌کنه هشدار معاون اجتماعی وزارت کشور به NGOها، نهادهای غیر دولتیه، که گفته NGOها نباید فعالیت سیاسی کنن.
روزنامه خراسان از قول معاون اجتماعی وزیر کشور آقای علیرضا افشار که پیشتر فرمانده بسیج بوده به NGOها هشدار داده که از این پس انتقادات خودشون از دولت رو رسانه‌ای نکنن، چرا که دولت این رو یک فعالیت سیاسی میدونه و فعالیت سیاسی هم برای NGOها ممنوع هست. آقای افشار همچنین گفته که سازمان‌های مردم نهاد نباید با سازمان‌های مشابه خودشون در خارج از کشور ارتباط بگیرن و در این زمینه به اینها هشدار داده.
درباره باز شدن پرونده مدارک بی‌اعتبار مدیران دولتی در مجلس گزارش‌هایی در برخی از روزنامه‌ها منتشر شده.
روزنامه‌های دنیای اقتصاد، جمهوری اسلامی و ابتکار امروز گزارش‌هایی منتشر کردند مبنی بر باز شدن پرونده مدارک بی‌اعتبار مدیران دولتی در مجلس و از قول آقای سلیمی یکی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی نوشتن که اخیراً شمار زیادی از مقامات دولتی و حتی برخی از نمایندگان مجلس مدارک تحصیلی از کشورهایی مثل آذربایجان یا ارمنستان گرفتن و این مدارک قابل اعتبار در ایران نیست و قرار است مورد رسیدگی قرار بگیره.
نامه اعتراض‌آمیز اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به افزایش 6% حقوق در قبال افزایش 2 برابری هزینه ها در روزنامه جمهوری اسلامی بازتاب یافته.
به نوشته این روزنامه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نوشتند و اعتراض کردند نسبت به اینکه تامین اجتماعی فقط 6% حقوق اینها رو طی سال 89 افزایش داده، در حالی که به تایید خود بانک مرکزی و سایر منابع دولتی هزینه های زندگی در ایران طی سال 89 به 2 برابر افزایش پیدا کرد.
گویا شاهراه مبادلات ارزی ایران با امارات بازگشایی شده و یکی از روزنامه‌ها این موضوع رو بهش توجه داشته.
روزنامه تهران امروز تیتر اصلی خودش رو در شماره یکشنبه به بازگشایی شاهراه مبادلات ارزی ایران اختصاص داده و نوشته که پس از 3 هفته تلاش مسئولان بانکی جمهوری اسلامی و رایزنی با مقامات امارات، این کشور اجازه داده مبادلات ارزی با ایران تا حد کمی باز بشه و خون در شاهرگ حیاتی ارتباط ارزی ایران با سایر کشورهای دنیا بار دیگر به جریان بیفته. روزنامه تهران امروز اشاره کرده که 3 هفته پیش امارات ممنوع کرده بود هر گونه مبادله ارزی با ایران رو و تجار ایرانی مجبور شدن از روش سنتی انتقال پول نقد برای معاملات خودشون استفاده بکنن.
خیلی ممنونم آقای رفیزاده. در حالی که به ساعت 7:27 نزدیک میشیم، پس از روزنامه ها سری به جهان ورزش میزنیم در همراهی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. مطالبات فدراسیون فوتبال ایران از نهادهای بین‌المللی فوتبال به خاطر تحریم‌های اقتصادی مسدود شده و وصول نمی‌گردد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون ضمن اعلام این خبر در حاشیه مجمع عمومی فدراسیون فوتبال به خبرنگاران اظهار داشت 1,000,000 دلاری که قرار بود از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به دست ما برسد در قالب بحث تحریم‌های سیاسی ایران بلوکه شده است. وی همچنین اضافه کرد ما از فیفا هم مبالغی طلبکاریم که آنها هم بلوکه شدند. کمک داور مسابقه پرسپولیس استقلال از پرسپولیسی ها پوزش خواست. مرتضی کریمی که تلفنی با کانال 2 سیمای جمهوری اسلامی برنامه ورزش از نگاه 2 سخن می گفت اظهار داشت اگر این گل باعث باخت آنها شده است عذرخواهی می کنم. روز جمعه در دیدار 2 تیم استقلال پرسپولیس در هفته 11 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران گل دقیقه 6 پرسپولیس از سوی داور خط مرتضی کریمی آفساید اعلام و مردود شناخته شد. پرسپولیس با گل دقیقه 91 استقلال بازی را باخت. در انگلیس در هفته 8 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها از 3 تیم بالای جدول فقط آرسنال پیروزی داشت که در لندن 2-1 استوک سیتی را پشت سر گذاشت. چلسی در زمین استون ویلا بدون گل و منچستر یونایتد در زمین وست برامیچ آلبیون 2-2 مساوی کرد. چلسی با 19 امتیاز پیش آهنگ است. آرسنال، منچستر یونایتد، منچستر سیتی و تاتنهام با 14 امتیاز 2 تا 5. اما امروز اگر منچستر سیتی در زمین بلکپول نبازد از رده 4 به ردیف 2 می رود. تیم فوتبال رئال مادرید دیشب در هفته 7 فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا با پیروزی 4-1 در زمین مالاگا ردیف اول جدول لالیگا را به خود اختصاص داد. 2 گل از رونالدو و 2 گل توسط گونزالو هیگواین.
رونالدو well delivered and touched home. Gonzalo Higuain with a surgeon like roller to the back post.
دیشب همچنین بارسلون در خانه 2-1 والنسیا را پشت سر گذاشت تا خود را در رده 2 جدول پشت سر رئال قرار دهد. در حال حاضر رئال مادرید با 17 و بارسلون و والنسیا با 16 امتیاز اول تا سومند. اما ویارئال که 15 امتیازی است، اگر فردا دوشنبه در زمین هرکولس پیروز شود، سطح جدول را در اختیار خواهد گرفت. در ایتالیا آسه میلان با پیروزی خانگی 3-1 مقابل کیوو با 14 امتیاز به صدر جدول رفت. ولی امشب اگر لاتسیو در زمین تیم باری پیروز شود با 16 امتیاز پیشاهنگ سری آ خواهد شد. و در مسابقات تنیس مسترز در شانگهای چین، روژه فدرر سوئیسی بازیکن شماره 3 جهان با پیروزی بر نوواک ژوکوویچ سرب شماره 3 جهان به فینال رقابت ها راه یافت. حریف فدرر در بازی فینال امروز اندی ماری بریتانیایی است که در نیمه نهایی بر خوان موناکو از آرژانتین پیروز شده.
حبیب روشنزاده، به ساعت 7:30 رسیدیم. مجله بعدی در ساعت 8 بامداد.